بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب توی این موضوعی که این چند روز خدمتمونه، امروز جلسه آخرش هست، جلسه هشتم میشه ظاهرا دیگه. یه جلسه هفته قبل نمیدیم، یه جلسه هم یه هفته نمیدیم، میشه جلسه هشتم. یه مباحثی خدمتتون عرض کردیم، امیدواریم که مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه و انشالله در ادامه هم انشالله ما محضرتون هستیم، حالا چه دوستانی که درس مباحث معلمی ما رو شرکت میکنن، چه دوستانی که شرکت نمیکنن، بنده خدمتگزار پایی هفت تا آخر سال خدمتتون خواهم بود. حالا در مورد این مباحثی که توی چند روز مطرح شده، در مورد یه مباحث دیگه که حالا امروز بازی اشاره میکنن و کلن حالا بالاخره مطالبی که مربوط به تحصیل و مشاوره تحصیلی و این چیزا هست، ما انشالله خدمتگزار دوستان خواهیم بود تا آخر سال و قرار کمک کار شما باشیم و نداشته باشیم انشالله کسی که به خاطر گیری مشکلی بالاخره از تحصیلش عقب بمونه، از برنامه ها شرط نمونه. قرار ما کنارتون باشیم، کمک بکنیم، حالا هر مقدار خودمون میتونیم خودمون کمک میکنیم، هر مقدار ما نمیتونیم ارجاع میدیم، از دیگران کمک میگیریم که دوستان شرایط برای تحصیل، حالا تحصیل هم تحصیل علمی و معنوی، شرایط برای دوستان هموار باشه. خدای تعالی انشاءالله به هممون کمک کنه و توفیق داشته باشیم که مسیر رشد و ترقی دوستان عزیز رو تسهیل و هموار. یک مطلب کوتاهی دیگه مونده بود از اون عرایضی که خدمتون مدت تقدیم می‌کردم، بحث مباحثه. خب دوستان فی الجمله نسبت به اهمیت مباحثه واقف هستن. مباحثه ثمرات بسیار زیادی داره تو زندگی طلبه‌ها، برکات خیلی زیادی داره. من اگر بخوام به چند تا از برکات مباحثه اشاره بکنم، اولین موردی که در مورد مباحثه باید بگیم، مباحثه ضامن مطالعه است. کسی که مباحثه نداشته باشه مطالعهش هم چی میشه؟ رو هوا هست. این خودتون تجربه کردید، خودمونم تجربه کردیم، اون درسایی که مباحثه میکنیم مطالعهش هم مرتب میشه، مرتب مطالعه، ولی اون درسایی که مباحثه نمیکنیم معمولا مطالعهاش تلمبار میشه رو هم و بعضا میمونه برای شب امتحان. ولی درسی که مباحثه داشته باشه، مباحثه مرتبی داشته باشه، مباحثه ضامن حفظ اصل مطالعه است. این یک. دومین ثمره ای مباحثه اینه که مباحثه ضامن عمق مطالعه است. حتما تجربه کردید آدم موقعی که مطلبی رو مطالعه میکنه برای اینکه خودش بدونه، با اون موقعی که مطلبی رو مطالعه میکنه برای اینکه به دیگری ارائه بده، خیلی فرق میکنه با هم دیگه. اونجایی که آدم میخواد این مطلبی رو مطالعه کنه تا به دیگری ارائه بده، شیشتونگ حواسش رو جمع میکنه، تمام تلاش رو متمرکز میکنه که یک خلاصه، تمام ذهن خودش رو متمرکز میکنه که یک نکته هم از قلم نیفته و سعی میکنه به ته مطلب برسه، مطلب رو کامل هضم بکنه، مطلب رو کامل آماده عرضه بکنه. خب ولی این کسی مباحثه نداشته باشه و طبیعتا مطالعهش رو برای مباحثه نکنه، اینجوری به این عمق مطالعه نمیکنه. گرچه خب خوب آدم بالاخره این ملکه رو به دست بیاره که اونجایی هم که برای خودش مطالعه میکنه، برای فهم خودش مطالعه میکنه، اونجا هم جوری مطالعه کنه که یه مطالعه شبیه اونجایی که برای عرض کنم خدمتون مباحثه، برای تدریس مطالعه میکنه، اینجوری مطالعه بکنه. منتها خب عادتا نمیشه. معمولا انسان هنگامی که موقع مطالعه به این قصد مطالعه میکنه که من بنا از این مطلب رو عرضه کنم، این مطلب رو عرضه کنم، عمق مطالعه ناخودآگاه بالاتر میره. منتها خب دقت بفرمایید اون طرفش هم مهمه. اون کسی که ما قرار است مبحث رو بهش ارائه بکنیم، یه وقت هست آدم میخواد مطلب رو برای ملاقلی ارائه بکنه که خب نسبت مطلب عنایت نداره، توجه نمیکنه، مهم نیست براش غلط بگی درست بگی، نمیفهمه خب، یا کار نمیکنه، مطالعه نمیکنه، خب اونجا آدم انگیزه نداره. میخوام مطالعه کنه، خیلی با توجه به اینکه حواسش هست که من برای کی میخوام مطلب رو عرضه بکنم، مطالعه عمیق و دقیق هم نمیکنه. ولی یه وقت هست آدم داره مطالعه میکنه که به دو نفر سه نفر که آدمایی هستن که اینا مطالعه کرده میان سر مباحثه، اینا هم اهل دقتن، اینا هم بالاخره میخوان مطلب گیرشون بیاد، نمیخوان وقتشون تلف بشه، وقتشون براشون ارزش داره. خب آدم تو نظرش هست که هرچی آدمایی داره مطالعه میکنه، این مطالعه قبل از مباحثه است که عمق پیدا میکنه. لذا خب ببینید یه مسئولیت طرفینی تو مباحثه درست میشه رفقا، یه مسئولیت طرفینی درست میشه. کسی که تو مباحثه اهل مطالعه نیست، دو تا ضربه داره میزنه. یه ضربهش اینه که عرض کنم خدمتتون که چیزی نداره به هم مباحثش ارائه بده. یه ضربه به جدای از ضربه به خودش، یه ضربه به خودش که داره میزنه، کم کاری میکنه. دو تا ضربه داره به هم مباحثش میزنه. عنایت بفرمایید. یه ضربهش اینه که چیزی نداره تحویل به هم مباحثش بده. آورده برای هم مباحثش سر مباحثه نداره. یه ضربه دیگه هم که آقا هم مباحثه موقعی که میبینه این آدم اهل کار نیست، طبیعتاً تو مطالعهش خب انگیزه نداره که چی؟ که مطالعه عمیقی بکنه، مطالعه دقیقی بکنه و مطلبی بیاره سر مباحثه، مطلب عمیق و دقیقی سر مباحثه ارائه بده. بالاخره عنایت داشته باشیم این مباحثه علاوه بر این که ضامن اصل مطالعه است، ضامن عمق مطالعه هم هست با خلاصه این توضیحی که منظرتون عرض شد. لذا هرچی اون افکاری که قرار است ما مطلب رو بهش ارائه بدیم تعدادش بیشتر باشه و دقتش و عمقش بیشتر باشه، به تناسب موقعی که من دارم مطالعه میکنم تمرکزم و تعمقم بیشتر میشه. ناخودآگاه اینطوره. شما ببینید یه وقت هست ما این مطلب رو برای دو نفر هم مباحثتون بگید، یه دفعه مطلب رو به شما میگن که بیاید توی کلاس کنفرانس بدید. خب طبیعتاً اونجایی که میخواید کنفرانس بدید وسواس بیشتری دارید، تمرکز بیشتری پیدا میکنید، دوتا مراجعه بیشتر میکنید که خیالتون راحت بشه که مثلا نکنه چپه بگم، اونجا جلو دو نفر آبرون میره، اینجا جلو 20 نفر آبرون میره. آدم برای حفظ حیثیت خودش هم شده بالاخره ناخودآگاه یه مقدار تلاش بیشتری میکنه. لذا رفقا لااقل اگه مباحثه فقط همین دو تا فایده رو داشته باشه، خب ارزش داره که آدم مباحثه رو توی برنامه علمیش صفر بچسبه. حالا درسته اینجا ما از رفقا چیز نمیخوایم، حضور غیاب مباحثه نمیخوایم، ولی خب حالا به الحمدلله مشکلی هم نداشتیم. تا الانش هم همیشه رفقایی که میامدن دیگه خودشون متنبه بودند و احساس وظیفه میکردن، نیاز نبود اصلا ما تذکرم بدیم. ولی خب دیگه حالا خود دوستان این عنایت داشتن مباحثه مرتب منظم جزء برنامه باشه. حالا این دوتا از برکاتش، برکات دیگری هم داره. بالاخره در همون حین گفتن مطالب گاهی اوقات انسان عرض کنم خدمتون متوجه خطاهای خودش میشه، گاهی عرض کنم خدمتون مطلبی رو انسان جهل مرکب داره، دیگرانی که مطلب رو بهشون عرضه میکنه اونها ملتفتش میکنن به جهل مرکب و خطای خودش. خب عرضه به محضرتون. یکی دیگر مطالب مهمی که توی مباحثه هست اینه که انسان ببینید آدم هایی که حوصله شنیدن انتقاد از دیگران رو ندارند، بعضی اصلا حوصله شنیدن انتقاد ندارن. خب بعضی اصلا بله بعضی اصلا آدم نگاه میکنم اینا تحمل شنیدن انتقاد ندارن. خب تحمل شنیدن انتقاد ندارن، یه انتقاد ازشون بشه از کوره در میرن، بهشون میگه آقای مطلب شما اشتباه داری میگی، ده هم میریزن ناراحت میشن. اون خود معصوم انگاری خدمتون عرض کردن. خب یکی از علتهای مهمش اینه که اینا توی تحصیلاتشون به مباحثه خیلی عنایت نداشتن. کسایی که مباحثه نداشته باشن خب فکر میکنن، اصلا کلن کسایی که فکر خودشون رو عرضه به دیگری نمیکنن، اینا معمولا یه حساری دور خودشون درست میکنن و فکر میکنن که فقط ما درست میفهمیم و هیچ کسی که درست نمیفهمه. آدم موقعی که فکرش رو به دیگران عرضه میکنه، من تجربه کردم، بعض وقتها از اینقدر وقت گذاشته آدم تلاش کرده فکر میکنه دیگه این فکر من حرف من مولا درزش نمیره، یه دفعه مطلب عرضه میکنه میبینی یه اشکال بسیار ساده طلبی مبتدی ازت میگیره که چی؟ که معلوم میشه که این مطلب خیلی کوچیک رو از قلم انداختی. خب اینا رو اگه آدم همین الان توی مباحثه اینا رو تجربه کنه و خلاصه این بسخاری میکنم نفهمی خودشو بفهمه، خب از خودو نمیفهمیم دیگه، معصوم که نیستیم که، غلط فهمی خودشو متوجه بشه و باورش بشه که من عصمت علمی ندارم، بعدن هم که بزرگ شد حصار دور خودش نمیکشه. بله بنده خدایی از این علمای عرب بود، جمله قشنگی برای ما گفت، خدا حفظش بکنه هر جا هست، این یادگاری برای ما موند. میگفت که به طلبا توصیه میکرد، میگفت اگه میخواید شکست نخورید همیشه بگید کلامی خطاون ولکنهو یحتمل، ببخشید، کلامی صحیحون ولکنهو یحتمل الخطا، حرف من درسته ولی احتمالا داره خطا باشه، غلط فهمیده باشن، و کلام الاخرین خطاون ولکنهو یحتمل الصحه، حرف دیگران هم غلطه احتمالا داره درست باشه. خب یکی از برکات مباحثه اینه که آدم میتونه این رو تمرین بکنه که از خلاصه مطلق گرایی خلاصی پیدا کنه. ما بعضا مطلق گرا میشیم، یعنی حرف خودمون رو مطلقا میگیم صحیحه، حرف دیگران رو که مقابل ما حرف میزنن مطلقا میگیم چی از فاسده. مباحثه ای که از عرصه‌ای است آدم میتونه این رو تمرین کنه، از این مطلق گرایی نجات پیدا بکنه. ما تلاش خودمون رو باید بکنیم و تمام جهد خودمون رو باید به کار بگیریم، ولی بالاخره ما معصوم نیستیم، همیشه کنارش احتمال خطایی باید بگذاریم. خود معصوم انگاری خلاصه دردی است که بعضا ما مبتلا میشیم، چیز خیلی خطرناکی هم هست. بزرگ بشیم، بزرگتر از این که هستیم بشیم انشالله، عرض کنم خدمت رو، خیلی دردسر میشه. این که برکاتش هم اینه، بالاخره تحمل رأی مخالف و تحمل این که به ما اشکال وارد بشه. عرضم به حضورتون که دیگه حالا کنارش یه چیزای دیگه هم هست، یه مباحث اخلاقی هم هست. مثلا خب یکی از گناهان که تو روایات اومده، تو کتابای اخلاقی هم بزرگان نوشتن، مراه، مراء و جداله. خب اینو آدم باید یه جایی بالاخره خودشو عرضه کنه تا ببینه که اهل این گناه هست یا نه. آدمی که مباحثه نداره، آدمی که اهل گفتگوی علمی نیست، هیچ وقت نمیتونه بفهمه که این صفت رو داره یا نداره. بالاخره یه عرصه ای از مباحثه که ما خودمون رو در این زمینه هم اصلاح بکنیم، که بالاخره مراء رو تعریف کردن که انسان گفتگو کنه و خلاصه چکوچونه بزنه با طرف مقابلش به قصد چی؟ غلبه. براش احقاق حق مهم نیست، مهم اینه که آقا من حرفم باید کرسی بشینه. حالا خیلی جالب هست گفتن حتی اگر حرفش هم حق باشه، تو روایت هست دیگه، مرا ولو کان محقن، ما حتی حرف حق هم اگر داریم موقعی که میبینیم طرف مقابل نمیپذیره دیگه معنی نداره معطل کنیم، تا یه جایی پیش میریم به نیت احقاق حق، به نیت اثبات حق. ولی اگر به نتیجه رسیدیم که دیگه احتمال تأثیر نیست و طرف مقابل قرار نیست حق رو بپذیره، از اینجا دیگه جایز نیست آدم ادامه بده. خب این گفتگو کردن و مجادله کردن دیگه جایز نیست. خب اینم یه عرصه تمرینش همین مباحثه خودمونه. خب هم یاد بگیریم حق پذیری رو، هم یاد بگیریم اونجایی که کسی طرف مقابل اون حق پذیر نیست، بی خودی خلاصه گرد خاک و شلوغی نکنیم. هنر نیست که آدم به هر قیمتی شده پوزه طرف مقابل به خاک بماله. نه آقا، آقا مطلب مکاسب به نظر ما اینه، خب شواهد اونم اینه، حالا یک کسی از کتش نمیره، مرپس رسائل به نظر ما اینه، شیخ داره اینه میگه، شواهد قرآن ما اینه، یک کسی از کتش نمیره، استدلال میاره، استدلالش هم رد میکنیم قبول نمیکنه، میگه نه حرف من درسته، او دیگه ادامه دادن نداره. از کنم لکم دین و کم ولیه دین، تمام شد. این هم یکی از عرصه هاشه. حالا بالاخره مباحثه، رفقای عزیز انشالله سعی کنید مباحثه رو جدی بگیرید، سعی کنید هم مباحثه های خوبی برای خودتون پیدا کنید، هم مباحثه همه بچه های خوبی هستن، همه درس خونن، همه طلبه، منتها خب توی مباحثه آدم باید ببینه با کی بهتر آبش توی جوب میره، با کی بیشتر تقارب فکری داره، تقارب سلیقه‌ای داره. خب اینا خیلی مهمه. توی مباحثه دوستان دیگه خودشون حالا سال تحصیلی شروع میشه دیگه، حالا تجربه دارید خودتون، هر کسی یار خودش رو پیدا بکنه. و چقدر خوبه این دوستانی که مباحثه های بلند مدت دارن، خیلی ارزشمند. اگه بتونید با یه دوستانی پیدا کنید، یه دوستان رو پیدا کنید برای مباحثه، با یه دوستانی باشید که چندین سال با هم برنامه علمی مستمر داشته باشید، فکر همدیگر رو بشناسید، دنبال اصلاح فکر هم باشید، دنبال رشد فکری هم باشید، این خیلی ارزشمند میشه. از همین الان شروع کنید تا درس خارج هم ادامه داشته باشه. عرض کنم خدمت در مورد مباحثه همین مقدار من بسنده میکنم. یه نکته دیگه هم، حالا دیگه این مطالب رو در مورد مباحث علمی و تحصیلی معذرتون عرض کردم، یه مطلب دیگه که مسئله بسیار مهمی هست و بنده هم کوچیکتر از این معانی هستم که بخوام محضر دوستان عزیز عرض بکنم. همه اینهایی که گفتیم یک بخش از کار طلبگی ما هست. خب طلبگی با دانشجو و دانش پژوه جای دیگه متفاوته. ما علاوه بر عرصه علم و تحصیل، عرصه تقوا و تهذیب رو هم داریم. در کنار این مباحث علمی و مباحث تحصیلی که باید کار بکنیم، باید کار جدی بکنیم، باید کار عمیق بکنیم، کار دقیق بکنیم، حالا به لطف خدا، خدا به ما لطف کرده، شرایط فراهم شده، در همچین جایی قرار گرفتیم. خب خیلی آرزوشونه که این جایی که الان شما نشستید و تشریف دارید، خیلی آرزوشونه، خیلی پشت در موندن از حالا 1000 خورده‌ای 2000 خورده‌ای طلبه که متقاضی عرض کنم خدمتتون تحصیل در مراکز سطح عالی بودن. خب یه تعداد محدودی از عزیزان رو ما توفیق پیدا کردیم که خدمتشون باشیم، حالا اینجا من سیمان کازم جایی دیگه، یه تعداد زیادی هم پشت این در موندن، مثل شما اشتیاق داشتن و نتونستن مشغول بشن. شما که بالاخره این صندلی رو به دست آوردید و این صندلی رو، حالا تعبیر اشغال شد، تعبیر خوبی نباشه، حالا بالاخره این صندلی رو اشغال کردید، حقش رو باید ادا بکنید تو قسمت تحصیل که روز قیامت شرمنده اونا نباشید. وقت کسی حجت بر امثال بنده و حضرات نداشته باشی که آه شما رفتی این صندلی رو اشغال کردی، خوب حقش ادا نکردی، اگر تو نرفته بودی انصراف داده بودی من میامدم، آه انصراف ندید وقتا من میامدم، من همتش رو داشتم، حق اینو ادا میکردم. حالا بالاخره تو تحصیل رفقا کم نگذارید، باید کار کرد. ما که حالا میخوایم بگیم که به فکر تهذیب و خودسازی آدم باید باشه، اصلا به این معنی نیست که آدم توی تحصیل کم بگذاره. نه خیر، تحصیل رو باید جدی گرفت. اینجا مدرسه است، اسمش رو خودشه، محضبه نیست، مدرسه است. باید درس خوند، خب باید درس خوند، تحصیل رو باید جدی گرفت، حقش باید ادا کرد. هر درسی رو میخونید جدی بخونید، خوب بخونید، به قول بعضی از بزرگان درس‌ها رو جوری بخونید که بتونید اون درس رو محققانه تدریس کنید. اینم خاطرتون باشه همیشه. میگن چجور خوب درس بخونید، حالا ما این مطالب جزئی گفتیم، ولی یه کد بخوام بهتون بدم، همه حرفایی که گفتیم تو این کد خلاصه میشه. درس ها رو یه جوری بخونید که بتونید بعد از اینکه تمام شد محققانه تدریس بکنید. اگر اینجوری درس ها رو بخونید موندگار میشه و آمادگی برای تدریس هم پیدا میکنید. بالاخره خود همین یه کد خیلی خوبه و شدنی هم هست، یعنی واقعا امکان داره یه طلبه ای که هنوز داره مشغول مکاسب از آخرای مکاسب رو میخونه اولش شروع کنه تدریس کنه. هیچ چیز بعیدی نیست. ما خودمون همین کارو میکردیم دیگه. ما آخرای لمعه رو داشتیم میخونیم، اولش داشتیم تدریس میکردیم. خوبم تدریس میکردیم، نسبتاً تدریس بی سوادی و خلاص اکابری هم نبود، تدریس نسبتاً خوبی هم بود. بالاخره این توصیه رو ما پای اول بمون کردن، شما هم لابد توصیه کردن بهتون. حالا اگر توصیه کردن یا نکردن، از ما هم بشنوید که درس ها رو جدی بگیرید، با پشت کار، با خلاصه همت عالی، به کم بسنده نکنید، هدفتون قله ها باشه. آقا همه شما ظرفیت این که سواد مراجع تقلید پیدا کنید دارید، همه شما بدون استثناء، خب همه شما دوستان عزیز ظرفیت این که سواد در حد مراجع تقلید پیدا کنید، مجتهد بشید، مجتهد عرض کنم جام و شرایط، تام الاجزای و شرایط بشید، همه تون این زمینه رو دارید، تردید نکنید. و بعضا یه آیه های یأس خونده میشه که آقا گذشت اون زمانی که طلبا مجتهد میشدن. نه آقا اینطور نیست. همین الان هم میشه مجتهد شد، همین الان هم میتونه انسان پیشرفت علمی پیدا بکنه. عرض کنم تا باید همت گذاشت، باید هدف داشت، باید با جدیت وارد کار شد. کاری که شلوول بگیره آدم هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. ولی اگر جدی بگیرید، تلاش بکنید، عرض کنم خدمتتون وقتاتون رو درست مدیریت بکنید، نمیگم از زندگیتون بزنید، نه، از فضولات زندگی بزنید، از اطلاف وقتاتون مدیریت کنید، وقتاتون اطلاف نشه، اون وقتایی که لازمه برای خانواده، حالا انشالله دوستان دیگه هم وارد زندگی متأهلی میشن، شرایط جدید رو تجربه میکنن، هیچ منافاتی هم نداره، آدم میتونه زندگیشو بکنه، در این حال وقتشو درست مدیریت بکنه و کار علمیش هم انجام بده. خلاصه آقا علم و تحصیل علم براتون مهم باشه، خب مهم باشه و خلاصه محور اهتمامتون باشه، این خیلی مهمه. خب حاشیه نباشه تو زندگیتون، کار اصلیتون باشه. و حتی تشکیل خانواده هم که رفقا میخوام بده، از همین الان بهتون میگم یه جوری خلاصه خودتون رو معرفی کنید که اون شریک زندگیتون هم بدونه که آقا من با کسی دارم ازدواج میکنم که علم براش کار اصلی هست، تحصیل علم براش کار اصلی هست. و حالا اینم لطافتایی داره، ظرافتایی داره، بعدها انشالله بیشتر صحبت میکنیم که واقعا خانما اگر بفهمن ارزش علم رو، بفهمن ارزش تحصیل علم رو، و اینم براشون ثابت بشه که این کاری که همسر من داره انجام میده، منم تو ثواب شریکم، او داره کار میکنه ولی روز قیامت منم در ثواب شریکم، با اشتیاق این زندگی رو میپذیرن، با اشتیاق حاضرن فداکاری بکنن، از خواستهای خودشون بگذرن تا همسرشون، شوهرشون رشد بکنه و پیشرفت بکنه. مثلا اینو واسه ثابت بکنید. حالا انشالله از آسیب تجاربشون رو یاد بگیرید. اینو باید برای انشالله شریک زندگی آیندهتون در طول زندگی، حالا قبلش بالاخره در طول زندگی مقصد، آدم اینو ثابت بکنه که اگر اونا هم براشون ثابت بشه هیچ وقت مزاحم نیستن. بعضی میگن از وقتی ازدواج کردیم دیگه به فنا رفتیم. این حالا خوب مدیریت نکرده، تو انتخابش دقت نکرده، توی تربیت زنش دقت نکرده. بالاخره آدم ازدواج میکنه، هم انتخاب داره، هم بعد از اینکه زندگی تشکیل داد باید چی؟ باید خانمش رو مطابق با شرایط خودش تربیت بکنه. ما نمیذاریم که اون یه مسیر بره ما یه مسیر بریم، که بالاخره باید وبخش بدیم با این شرایط، با خلاصه سیاست‌ها و لطایفی که هر کسی میتونه راهش رو پیدا بکنه. خب اگر این باشه، با ازدواج هم مشکلی در مسیر تحصیل پیش نمیاد و انسان میتونه این مسیر رو به خوبی طی بکنه. به حمدالله مجموعه خوبی هم دوستان تشریف آوردن. بالاخره حالا این مدارس عالی فقه، بله، همش گله، هر گلی هم یه بویی داره. بالاخره اینجا مجموعه خوبی است، ویژگی های خوبی داره، دوستانی که دارن خدمت میکنن دوستان مخلصی هستن، مخصوصا خود آقای نقیب‌پور، هم اخلاصش و صفاش، هم وسعت نظرش، خیلی دید بازی داره ایشون. من کمتر تو این رفقایی که حالا نوعاً، حالا این مسئولین مراکز فقهی قم از رفقای خودمون هستن، همدوریای ما هستن، حاجی نقیب پور انصافاً فکر خیلی بازی داره، یعنی میخواد توی مجموعهش یه طلبه جامع تربیت کنه، طلبه تک بودی که فقط فقه و اصول و نمیدونم حلال و حرام بلد باشه، این نیست، میخواد یه طلبه جامع. لذا این برنامه آموزش تکمیلی هم که توی برنامه است، این رو فقط جدی بگیرن. خب همه اینا رو گفتم برای که بگم که همه اینا به جای خود، کار علمی و تحصیل به جای خود با جدیت هم باید انجام بشه، ولی کنارش رفقا باید کار تهذیبی و اینکه خودمون رو، نفس خودمون رو اصلاح بکنیم، این رو هم جدی بگیریم. بله، باید برنامه داشت، باید برنامه داشت، انسان خودش رو اصلاح بکنه. اصلاح هم بالاخره شروعش با تقوا هست، با تقوا که انسان زندگی خودش زیر ذره بین بگذاره، مخالف فرمان خدا کار نکنه، خب زندگیشو زیر ذره بین بذاره و مواظب باشه که حرام در زندگیش اتفاق نیفته، ترک واجب در زندگیش اتفاق نیفته، تکلیف محوری. خب این رو اگر انسان زحمت بکشه که یه کار، ببینید، یک روز دو روز هم نیست، یه کاری هست که انسان باید مستمر پیگیر باشه. اگر انسان بخواد خودشو خالص بکنه و از خلاصه حرام و شبهه و اینا خودشو تخلیه کنه و آماده بشه برای خلاصه متصف شدن به صفات عالیه و خلاصه مراتب عالیه، این کار مستمر و مداومی هست که مراقبه دائم باید انسان داشته باشه، باید مرتب مراقب خودش باشه، حواسش به خودش باشه، عرض کنم خدمتون که شیطان و نفس یه وقت غافلگیرش نکنن. شروعش هم عرض کردم با تقوا و ترک معصیت. خب اینم طبیعتا لازمش مطالعه است، انسان مطالعه کنه، گناهانو بشناسه. عرض کنم یکی از لوازم دیگرش ذکر و موعظه است، انسان اهل ذکر باشه، به یاد خدا باشه. یکی از بهترین جاهایی که انسان میتونه یاد خدا رو به دست بیاره، یاد خدا به صورت عمیقش رو به دست بیاره، مجالس موعظه است. همه ما نیاز به موعظه داریم. اینم باز یکی از آفات ما طلبه ها هست. موعظه کردن خوب بلدیم ولی اهل موعظه شنیدن نیست. خب کسی به ما میگه منبر برو موعظه کن، بسم الله راحت آماده ایم، ولی آره اهل موعظه شنیدن نیستیم. بعضا آدم دلش میسوزه. اساتید بزرگوار اینجا دعوت میشن، آدمای اهل نفس، آدمایی که بالاخره میتونن آدم به یاد خدا بندازن ولی برای یه لحظه. خب جلسات خوبی برگزار میشه، بعضا میبینیم بعضی رفقا بی‌اعتنایی میکنن. حالا بله بعضی هستن برنامه دارن خودشون، ولی بعضی هستن برنامه ندارن، بی‌اعتنایی هم میکنن. این فایده نداره، این خوب نیست. طلبگی که کنار علم تهذیب نباشه، خودسازی نباشه، عاقبتش معلوم نیست خیلی عاقبت خوبی بشه. خب لذا این رو باید جدی بگیریم هممون. عرض کنم دعا کنید ما هم یه خورده خلاصه غفلتامون کمتر بشه، ما هم جدی‌تر بگیریم. مخصوصا من به رفقا عرض می‌کردم اینجا مدرسه امام حسین یه محیط ویژه‌ای هست، هم خود مدرسه محیط خیلی باصفاییه، هم بالاخره معماریش و اینهای محیط باصفاییه، هم کنه اون واقف مدرسه هم یه آدم باصفایی بوده، آدم اهل معنایی بوده. آدم وارد این فضا میشه کنه یه گیرایی معنوی داره. هم قرب مدرسه به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این رو خیلی غنیمت بدونید. یعنی این از مطالبی است که آقا چه اهل حرم زیاد رفتن باشید چه نباشید، بعدن یقین دارم حسرتشون می‌خورید که ما طلبه مدرسه امام حسین بودیم، فاصله ما حرم حضرت معصومه چقدر بود، کاش بیشتر استفاده می‌کردیم. سعی کنید ارتباطتون با حرم حضرت معصومه زیاد باشه. خب عرض کنم خدمت مقیدش هم نکنید. بعض وقتا افراد مقیدش میگن که حالا باید حال آن چنانی داشته باشن، به پیشگاه حضرت مشرف بشن، الان اون حال نیست. نه آقا، نماز صبحه، نماز صبح به جایی که عرض کنم خدمتون بیاید تو حیات نماز بخونید، حالا یا بعضا توی حوشه نماز بخونه، آدم وضوش میگیره 10 دقیقه میره حرم نماز بخونه، 10 دقیقه برمیگرده، 10 دقیقه کمتر میشه. خب لااقل یه نماز رو اگر بتونید حرم مشرف باشید خیلی فضای خوبیه. واقعا ما که حسرت رو میکنیم، یه زمانی سنمون کمتر بود، اشتغالاتمون کمتر بود، معمولا سعی میکردیم بالاخره هر روز یه برنامه اون تو حرم باشه، مطالعه‌ای، مباحثه‌ای. خیلی نورانیت به انسان میده، خیلی توجه به انسان میده مجاورت و خلاصه زیارت حضرت فاطمه معصومه. بالاخره ایشون ما تعبیر میکنیم میگیم که دفتر نمایندگی 14 معصوم هستن در قم. زیارتنامه 14 معصوم چی؟ اولیا. زیارتنامه حضرت معصوم که میخونیم سلاماشو دقت کردید دیگه، سلام به انبیای اولوالعزم و 14 معصوم. یعنی کهنه اینجا بالاخره دفتر نمایندگی و تجلیگاه همه است. خب یه فضای معنوی خیلی خوبیه رفقا، اگر این رو انشاءالله عنایت داشته باشید بیشتر قدر بدونید. برای حالا ما که یه خورده رامون دورتره تا حرم، پردیسان هستیم، شاید هفته یک بار خوب باشه، ولی شماها به نظر من هفته یک بار کمه. بله حالا کسی اینقدر اشتغال علمی زیادی داره که یک ذره وقتش هم تلف نمیشه، ما میگیم آقا بشین همون هفته یک بار برید. ولی حالا دیگه خودمونیم دیگه، اینجوری نیستیمش خودمون که اینقدر. من ندیدم، خیلی سال ندیدم اون طلبهایی که عرض کنم خدمتون مذبوحانه درس میخوان. شاید تو شما باشه، حالا میبینیم انشاءالله. یه طلبایی بودن سابق میدیم مذبوحانه درس میخوندن، یعنی به نحوی که داشتن خودشون میکشتن اینجوری درس میخوندن، ولی یک دقیقه هاشون هم براشون مهم بود. خب نمیذاشتن الان اصلا تلف بشه. خب دیگه خیلی مرتبه عالی است اونا، بل یک دقیقه هم اگر کار علمی نکنه احساس معصیت میکنه، احساس خسران میکنه. خب اون از همینجا رو کنه طرف حرم میگه السلام علیکم فاطمه معصومه. ولی خب دوستانی که یه مقداری حالا در اون حد نیستن و مثل بنده حقیر هستن، یه مقدار وقتامون و گاهی استراحتامون جای خودش هست، اینا یه مقدار مدیریت کنه انسان از این فضای ملکوتی بیشتر استفاده کنه خیلی ارزشمنده. باز حالا برنامه‌های دیگه ای هست، عرض کردم بحث ذکر، بحث موعظه شنیدن، بحث تلاوت قرآن، تلاوت قرآن و انس با قرآن و انس با حدیث، اینا خیلی میتونه کمک کنه که انسان توجهاتش بیشتر بشه و تو این جنبه خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس هم حرکت بکنه. و خب بالاخره دوستان قوم هستید، این فضای قوم، فضای معنوی قوم، یه فضای خیلی مستعد و مساعدی است برای که انسان تو این جهات هم روش بکنه. باید برنامه داشت، باید دغدغه داشت، باید هم انسان باشه. ببینید هم که تو روایات هم اومده، خب بحث هم یعنی اون چیزی که برای انسان اهمیت داره، اون چیزی که انسان رو نگران میکنه، اون چیزی که دغدغه داره، دغدغه برای انسان درست میکنه. باید انسان هم داشته باشه، همت داشته باشه، براش مهم باشه، دغدغه باشه. طبیعتاً اون دغدغه که درست شد، احساس نیاز که درست شد، دنبالش هم میره. بله، به حمدالله زمینای نعمت و زمینای رشد و ترقی برای همه فراهم هست. ایشالله خدا به همه توفیق بده که از این زمین ها حداکثر استفاده بشه. عذرخواهی میکنم اگر این چند روز پرگویی کردم، حرفایی زدم که نیاز نبوده، وقتتون گرفته شده، ما رو حلال بکنید. ایشالله که سال خوبی رو با شما طی بکنید. من عرض دیگه ندارم، اگر سوالی فرمایش دارید محصولتون هستم. چونم بفرمون
چون چیزی که خیلی برجسته کردین نسبت به مخاصر اون بود که بحث فهم، که شما فهم تحلیلی پیدا کنید و سرکنید و چون استفاده نکنید خود شما خونده اینا. خواستم اونم که نسبت به محتوى اینکه مثلا چیزی که میگن، مثلا این هم میگن که شما توی مکاسب بایستادیم کنار فرقی یه بنا که چجوری آجورا رو کنار همدیگه میچنه و بعد سبکه اشتاد اینا یاد بگیریم، این اشاره نشد، خواستم اینم چجوریه.
حالا این رو بله بعض دوستان خارج از کلاس از من پرسیدن. ببینید سبک اجتهاد رو مخصوصا الان این سبک اجتهادی که مرحوم شیخ دارن، به این راحتی نمیشه الگوریتم براش درست کرد. البته کار خوبی است اگر کسی دنبالش بیفته که الگوریتمش رو درست بکنه، که بعضی هم زحمت کشیدن، آیه واسطی مشهد کاری کرده، دو جلد نوشته، اون تو خیلی سخته خود همون الگوریتم بیرون کشیدن از این روش استنباطی و روش کاری فقها، واقعا کار سختیه. مخصوصا روش استنباطی مرحوم شیخ که عرض کردم تراکم ظنونیه و پیشبینی نشده است خیلی وقتا عمل کرده ایشون. ولی ببینید یه چیز مسلم هست، ما موقعی که میخوایم یه چیز یاد بگیریم، یه مهارت دیگه، بس مهارته، مهارت عمدتا با تمرین به دست میاد. خب منتها برای یادگیری اون چیزی که قرار تمرین کنیم دو جوره. گاهی اوقات هست یه اصلا کتابچه به شما میدن، تئوریشو میخونید، بعدم میره تو گود تمرین. بعض وقتا هست نه، اینطور نیست، تئوریش خیلی چیز نداره، باید خلاصه کنار یه اهل فنی بشینید و روش کار اون رو ببینید تا دستتون صفر بشه و خلاصه دستتون بیاد. شبیه رانندگی، من به رفقا عرض کردم رانندگی، اصول رانندگی رو که آدم بتونه پشت فرمون بشینه، ماشین حرکت بده، رانندگی بکنه، اصولش رو توی نصف صفحه A5 میشه نوشت. خب اصول رانندگی رو، ولی آیا کسی اگه نصف صفحه A5 بخونه راننده میشه؟ نه. باید یه مدتی شما کنار دست یه کسی که استاد رانندگی هست بشینید. خب یه کسی که بالاخره رانندگی بلده، حالا یا ماشین دوبل باشه یا عرض کنم پدر شما باشه، اونور نشسته باشه، شما راهنمایی بکنه، یه مدتی تمرین بکنید، زمین بخورید. حالا زمین بخورید که با موتور زمین بخورید، با ماشین زمین نمیخوره. آره تصادف کنید، تو جدول بندازید، ماشین زیر پاتون خاموش بشه، تا اینکه چی؟ تا اینکه دستتون صفر شه راننده بشید. فقه هم همینطوره. یعنی عمدتاً فقهای ما روششون همین بوده که این ملکه فقاهت و مهارت استنباط رو با نشستن کنار یک فقیه و دیدن کار یک فقیه، که حالا اینم دوره سرد داره که کار آماده شده یه فقیه رو آدم میبینه، دوره خارج داره که فقیه، اون فقیهی که داره کار میکنه اصلا خود شما رو میکشه وسط، میگه تو هم بیا کمک کن. خب و با هم جلو میریم، که عرض کردم حالا بهترین درس خارج هم درس خارجی که تعاملی باشه و استاد طلبه رو هم به کار بگیره، با هم حرکت کنن
برن جلو. روش این طوریه، شما طبیعتاً همین روی مدت تمرین بکنید، ببینید کارهای مرحوم شیخ رو، خب یه چند سال این رو تمرین بکنید و بعداً هم انشالله تو برنامه درس خارج که حالا اینجا داره، جای دیگه هم داره، درس‌های خارج آزادم هست که اونم باز ما توصیه می‌کنیم رفقا برن مراکز و مؤسسات، چون کار درست درس خارج توی مؤسسات داره انجام میشه که استاد دست طلبه رو میگیره با هم میرن جلو. یه مدت حالا اون رو هم ببینید دستتون میاد، این مهارت و ملکه حاصل میشه. ولی خب این دوره سطح خیلی قدرش میشه، انصافا کتاب شیخ انصاری کتابای عمیقیه، کتابای دقیقه، حالا عمده وقت شما سر کتاب شیخ مصرف میشه دیگه، حالا یه مدارش کفایه سال عمدهش رسائل و مکاسب، خیلی چیز گیرتون میاد اگر انشالله خوب تحلیلی که عرض کردم بخونید و بتونید مفسر خوبی برای شیخ باشید، یعنی خوب بفهمید شیخ رو، خوب تحلیلی بفهمید و خوبم بتونید تفسیر بکنید برای اون شیخ رو، خیلی چیز گیرتون میاد.
همین که
اون کتابی مثلا شیخ خودتون این سالا خاصه بودونی باش
چند سال
حاصل
میشه،
این کافی نیست، این لازمه ولی کافی نیست. خب حالا کتابای شیخ یا امثال شیخ، شیخ یه نمونه است، خب این لازمه ولی کافی نیست، باید خلاصه یه دوره کارگاه استنباط هم شما بگذرونید. کارگاه استنباطی یعنی خود شما رو به کار بگیرن، اینجا دارید شما کار انجام شده رو مرور میکنید، کار انجام شده رو مهندسی معکوس میکنید، خب ولی یه کارگاه هم که خلاصه کنار دست اوستا بشینید خودتون برید جلو، اینم باید بگذرونید. خب درس خارج کارش اینه دیگه، ولی خب هر کی اینجا ورزیده تر بشه تو مهندسی معکوس کردن کار آماده ورزیده تر بشه، اونجا هم سریعتر نتیجه میگیره. من قول میدم بهتون اگه شما رسائل و مکاسب رو، اصلا مکاسب تو فقهش مکاسب، حالا رسائل هم جای خودش، اینا رو تحلیلی خوب بخونید توی درس خارج خیلی سریع میتونید به نتیجه برسید. کم نگذارید، دوره سطح عالی خیلی کار شما رو تو درس خارج جلو میندازه. هرچی اینجا عمیق‌تر بخونید، تحلیلی‌تر بخونید، اونجا دستتون پرتره و سریع‌تر میتونید به نتیجه برسید. درس خارج بعضیا با 4 سال 5 سال درس خارج راحت به نتیجه میرسن، میتونن خودشون حرف بزنن. ولی بعضی هم نه، میبینید 12 13 14 سال نیاز داره. خب یعنی بالاخره زمانی که اون شکوفه ها میزنه، شکوفه های اولیه خلاصه ملکه استنباط رو پیدا کنه طلبه، شکوفه های اولیهش میزنه دیگه، حالا طلبه اگه خوب درس خونده باشه میگه 5 سال درس خارج تا 8 9 سال دیگه، بیشتر از اون بشه معمولا، حالا اینا بعضی هستن میان تو کما میگن درجه هوشیاریشون یه مقدار کمه، امید نسبت بهش کم میشه، امید خیلی کم میشه بیشتر از اینا بخواد بشه، کسی مثلا حالا 15 16 سال رفته هنوز تو یه مسئله جرأت نمیکنه درست حرف بزنه، این دیگه امید خیلی کم میشه. ولی خب اگه کسی واقعا دوره سطح خوب بخونه، قوی بخونه، تحلیلی بخونه، تو مقطع خارج دیگه با 5 6 سال کم کم شکوفه‌هاش آدم خودش احساس میکنه که یه حرفایی میتونه بزنه، یه حرفای طلبگی، یه حرفای مدرسه پسند، حوزه پسند میتونه بزنه. خب عذرخواهی میکنم رفقا، من خانوادم جایی بیرون منتظرم هست، باید برم دیگه، حالا دوست داشتم بیشترم اونایی که سوال داره جواب بدم دیگه، فقط به سوال شما اکتفا میکنم، عذرخواهی میکنم، باز در طول سال خدمتتون هستیم. سعی کنید انشاءالله رفقا همیشه با انگیزه و با روحیه درس بخونید. خب درس خوندن بی انگیزه و بدون روحیه نتیجه نمیده خیلی. ما هم کنار شما هستیم برای همین. هر وقت کسی احساس میکنه پنچر روحیش کمه، بالاخره رو پنچری حرکت نکنید آقا جون. آره آره، رو پنچری حرکت نکنید. بالاخره یه مشکلی هست دیگه، مشکل جسمیه، مشکل مالیه، مشکل نمیدونم روحیه، مشکل اخلاقیه، مشکل تحصیلیه، بالاخره رو پنچری رو فقط سعی کنید حرکت نکنید. هی الان گل عمر شما هست، هم گل تحصیلاتتونه، این مقطع خیلی مقطع مهمیه، سکوی پروازه، خب هم گل تحصیلات هم گل عمرتونه. خب سعی کنید رو پنچری حرکت نکنید، با انگیزه، با خلاصه عزم جدی، با اراده جدی. هر وقت احساس کردید که یه مقدار خلاصه موانعی پیش اومده، تعارف نکنید، بنده هستم، حاج آقای نقیب‌پور هستم، حاجی دارابی هستن، مجموعه قراره، همه قراره اینجا خلاکس قرارنی ریاست بکنه، همه قراره خدمتگزاره طلبه باشن. و واقعا این را ثابت کردن رفقای ما که حالا متصدی مجموعه هستن، کسی نمیخواد اینجا ریاست بر طلبه کنه. همه خدا و محیدین هم که قبلا اینجا بود انصافا ایشون هم خیلی شخصیت متواضع دوست داشتنی خاکی، همه قرارشون خدمت کردن به طلبه هست که انشالله ما زمینه ای فراهم کنیم که عزیزانی رشد بکنن و انشالله به درد آینده اسلام مسلمین بخورن. خب شادی ارواح طیبه شهدا برای سلامتی امام زمان صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.